با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 19 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه فوریه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. بر اساس گزارش منابع خبری، احتساب کارگران در سراسر کشور رو به گسترش نهاده است و از روز یک شنبه کارگران کارخانه پتروشیمی بندر شاپور برای اجرای خواستهای خود و افزایش حقوق و دستمزدشان با توجه به گرانی‌های کمرشکن دست از کار کشیدند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران طی گزارشی اعلام کرد که کارگران شاغل در شرکت فراورش پتروشیمی بندر شاپور برای دستیابی به خواستهایشان دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس گزارش این واحد صنفی، از حدود 2 ماه پیش حقوق و مزایای کارگران در جریان نقل و انتقال‌های حقوقی، اداری و جایگزینی شرکت پیمانکاری شاخص به جای شرکت قبلی رامکو توسط شرکت جدید نادیده گرفته پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، کارگران نارضایتی و اعتراض خود را به مسئولان پتروشیمی و فرابرش و حراست مجتمع منتقل کردند و آنها برای پیگیری مطالباتشان آگاه نمودند. اما پس از ناامیدی از اقدام مؤثر آنان دست به اعتصاب زدند. با آغاز اعتصاب کارگران، رایزنی و مداخلات مسئولین شرکت به حراست برای پایان بخشیدن به آن، با قول و قرارهای مساعد و بعدی پرداخت او در روز دوشنبه یعنی امروز آغاز شد. اما کارگران اعلام کردند که نمیتوانند به وعده های آنها خوشبین باشند و تا واریز شدن حقوق و مطالبات پرداخت نشده خود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد. در همین حال، در حالی که تحصن ها و اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف رو به گسترش است، افراد سپاه پاسداران و بسیج شهر کلاله در استان گلستان مانور برخورد با کارگران برگزار کردند. سایت خبری محلی به نام کلال خبر گزارش ها و خبرها همراه با عکسهایی از برگزاری این مانور را نیز منتشر کرده است. این مانور از طرف گردانهای بیت المقدس وابسته بسیج استان گلستان و منظور آمادگی نیروهای بسیج برای مقابله با اعتراضات کارگری برگزار شده است. در همین حال، شنبه گذشته نیز صدها تن از کارگران کارخانه نساجی مازندران دست به یک راهپیمایی زدند و خواستار دریافت ماها حقوق و دستمزد عقب مانده خود شدند. خبرگزاری فارس نیز در گزارش خبر داد که کارگران از محل بولوار ارتش در شهر ساری و در مقابل ساختمان استانداری دست به تحصن زدند. سایت خبری محلی به نام گام نیوز خبر داد که کارگران شرکت دریایی ایران صدرا در بوشهر نیز در اعتراض به عدم دریافت 8 ماه حقوقشان روز 17 بهمن ماه برای 3 بار در برابر استانداری بوشهر تحصن کردند. در همین حال، فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ از بازداشت 100 تن از جوانان به اتهام اراذل اوباش که امنیت و نظم را در پایتخت برهم زدند خبر داد. واژه اراذل اوباش و فتنه را معمولا مقامات جمهوری اسلامی به جوانان و کسانی میگویند که با رژیم حاکم مبارزه میکنند و واژه فتنه را هم به تظاهرات گسترده آنها در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نسبت میدهند. سردار حسین ساجدی نیا، پاسداری که عنوان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را بر عهده دارد، علت بازداشت 100 نفر را اجرای طرح برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجار شکنان عنوان کرده است. وی درباره مخلان نظم و هنجار شکنان آن هم در ساعات شب هیچ توضیحی نداده است و ادعا کرد که با توجه به درخواست شهروندان مبنی بر برخورد پلیس با اراذل اوباش و برهم زنندگان جامعه، پلیس پیشگیری و پلیس پیشگیری و یگان امداد پایتخت بیش از 100 تن از اراذل اوباش را شناسایی و در مخفیگاه های خود بازداشت کردند. اما منابع خبری گفتند شبها گهگاه جوانان در گروه های 100 تا 500 نفره با استفاده از فرصت در محلات مختلف پایتخت دست به تجمع و تظاهرات علیه جمهوری اسلامی میزنند و نیروهای انتظامی با کمک گرفتن از یگان ویژه و عوامل دیگر ضد شورش به سوی آنها حمله می کنند و تعدادی را دستگیر و به زندان می برند و بعد مدعی می شوند که اینها به دلیل اخلال در نظم و امنیت دستگیر شدند. ساجدینی ها ادعا کرد که تمامی بازداشتگان پس از بازجویی و اعتراف به جرائمشان به مراجع قضایی معرفی و تحویل داده می شوند. در همین حال در جریان درگیری های شبانه و حمله به یک کارواش در سعادت آباد توسط ماموران شهرداری، شهردار پایتخت محمد باقر قالیباف گفت فقط بخشی از فیلم درگیری‌ها در کارواش سعادت آباد منتشر شده است. این در حالی است که آنها با سنگ و چوب به ماموران آسیب رسانده، علاوه بر تخلف به مامورانی که می‌خواستند اجرای قانون کنند، تجری کردند. و گفت طبیعی است که در برخورد با متخلفان آنها از خود مقاومت نشان می‌دهند. اما ماموران ما نباید درگیر می شدند و باید با روش دیگری این کار را انجام می دادند و مسئله با عکس العمل مناسبی حل می کردند. هنوز جزئیات واقعی درگیری ها و حمله به کارواش و مسجد بغل آن ناشی از آن در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر نشده است. با این حال گزارش ها کیست که ماموران شهرداری شنبه شب به یک کارواش در سعادت آباد تهران حمله کردند و پس از ضرب و جرح شهید کارگران در کارواش و خادم مسجد قدس در کنار این کارواش و تخریب اموال محل را ترک گفته و گریختند. با این وجود همسر خادم مسجد که ماموران به خانه آنها نیز حمله کرده بودند امروز به رادیو بی بی سی لندن گفت اصلا نمی‌دانم مشکلشان چه بود. نیمه شب به کارواش حمله کردند و کارگران کارواش از ترس جانشان از روی دیوار کوتاه بین مسجد و کارواش به داخل حیات مسجد آمدند که ماموران شهرداری نیز با چوب و چماق و چاقو و قمه به دنبال آنها وارد حیات شدند. بیش از 14 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران از جمله چندین فرمانده سپاه که یکی از آنها حسین رضایی نام داشت در حومه حلب و در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه که بیش از 250 هزار تن از مردم این کشور را با همکاری‌های نزدیک مسکو کشته و میلیون‌ها تن را آواره کرده است به خاک سپرده شد. مراسم تشییع جنازه حسین رضاییان که در درگیری‌های سوریه جان باخته امروز در شهر اصفهان برگزار شد. همزمان جسد یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران به نام سردار ستار اورنگ نیز که در جنگ داخلی سوریه جان باخته است در شهرستان یاسوج مرکز کوکیلو بویرحمت به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه RFI دیروز 18 بهمن ماه اجساد تعداد دیگری از اعضای سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه که در حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه کشته شده اند و رژیم جمهوری اسلامی از آنها به عنوان شهدای کمک مستشاری برای حفاظت از حرم زینب یاد می کند در مناطق مختلف ایران از جمله کرمانشاه و رضایه به خاک سپرده شدند. برخی منابع خبری از کشیدن 14 تن در دو روز گذشته خبر دادند ولی منابع دیگر رقم جان باختگان را بیشتر از 14 نفر و حدود 28 نفر اعلام کردند. در این رابطه خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا امروز طی گزارشی ضمن اشاره به تشییع جنازه سجاد حبیبی در کرمانشاه از او به عنوان هشتمین شهید کرمانشاه در جنگ داخلی سوریه یاد کرد. همزمان دشتر رضاییه ارومیه نیز اجساد دو تن دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران به نامهای مصطفی قاسمپور و اسماعیل شجاعی تشی و به خاک سپرده شد و اجساد علی اکبر عربی و حجت الاسلام محمد علی قلی‌زاده نیز که در جنگ داخلی سوریه کشته شده اند دیروز در شهرستان محلات و شهر نفنه طی مراسمی با حضور برخی فرماندهان سپاه و مسئولان محلی به طور جداگانه به خاک سپرده شدند. و در همین حال فرمانده نیروی انتظامی سردار پاسدار اشتری امروز دوشنبه گفت که تاکنون شماری از اعضای داعش در مناطق مرزی ایران دستگیر شدند و هویت این عده را فاش نکرده است. در همین حال دفاع ضد موشکی عربستان سعودی در نخستین ساعت بامداد امروز دوشنبه 8 فوریه یک موشک اسکود را که از خاک یمن به سوی عربستان شلیک شده بود هدف قرار داده در فضا نابود کرد. تاکنون در جریان حملات موشکی و خمپاره‌ای شیعیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی علیه مناطق مرزی عربستان حدود 90 غیر نظامی و نظامی سعودی در جنوب این کشور کشته شدند و پادشاه عربستان ملک سلمان دیروز طی پیامی غیر مستقیم خطاب به رهبران جمهوری اسلامی از آنها خواست تا در امور داخلی این کشور دخالت نکنند. دولت عربستان جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که با حمایت از شبه نظامیان شیعه در جنوب لبنان، عراق، سوریه و یمن و ایجاد آشوب و ناامنی در بحرین و عربستان قصد دارد کشورهای خاورمیانه را بی ثبات کند. مهمترین گروه شبه نظامی عراقی با عنوان کتائب عراق یا گردان حزب الله عراق که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود در واکنش به پیشنهاد عربستان، بحرین و امارات مبنی بر اعزام نیروهای زمینی به خاک سوریه تهدید کرد که چنین اقدامی درهای جهنم را به روی عربستان و متحدان منطقه‌اش می‌گشاید. تحلیلگران در تهران می‌گویند جمهوری اسلامی هر ماه 1 میلیارد دلار صرف حضور نظامی خود در سوریه و حمایت از رژیم بشار اسد می‌کند. در همین حال دستگاه قضایی کشور بحرین جمهوری اسلامی را به تشکیل یک سلول تروریستی متهم کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها دادستان کل بحرین 11 تن را رسماً به تشکیل یک سلول تروریستی و حمله غیرقانونی اسلحه و مهمات در این امیرنشین متهم کرد و با صدور بیانیه ای فاش ساخت که شماری از متهمان توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و شاخه عراقی حزب الله آموزش نظامی دیدند. در این بیانیه همچنین آمده است که 4 تن از متهمان فراری هستند. در بیانیه دادستان کل امیرنشین بحرین تأکید شده که تفریح متهمان پس از کشف انباری از سلاح و مهمات جنگی در یکی از روستاهای حومه بحرین صورت گرفته است. در این انبار که در ماه سپتامبر گذشته کشف شد 1,500,000 کیلو انواع مواد منفجره به دست آمده است. بحرین مقر فرماندهی 5 ناوگان نیروی دریایی آمریکا است. این امیرنشین نیز همانند عربستان جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و راه انداختن آشوب و ناآرامی‌ها در این کشور متهم می‌کند. به نام یک زن 700 خودروی جانبهای پرشه وارد ایران کرده اند. خبرگزاری فارس با وسیله سپاه پاسداران در گزارش خود امروز ضمن اعلام این خبر نوشته است مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک ضمن تشییع دستاوردهای این سازمان در امور گمرکی به وضعیت کارت بازرگانی یک بار مصرف اشاره کرد و نوشت با این کارت به نام یک زن 700 دستگاه خودروی پرشه وارد شده است. علی بعیدی مدیر کل دفتر فناوری و اطلاعات گمرک در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشییع دستاوردهای گمرک ایران طی چند سال اخیر گفت جز معدود کشورهایی هستیم که مانیفست کالا از کشور مبدا را در گمرک داریم و یکی از ویژگی‌های مانیفست و اهداف آن کنترل نامحسوس و مدرن و اثربخش در کنار سرعت بوده تا جایی که مسافرین احساس کنند هیچ کنترلی وجود نداشته، اما این کنترل ها عملاً به شکل جدی و نامحسوس وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که خانمی به اسم میم دال که سرمایه زندگیش کمتر از 100,000 تومان بوده که با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 ماشین سواری پرشه وارد ایران کرده است. در یکی دیگر از این گزارش ها مشخص شد که 60 بازرگان که تاکنون هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند، حداقل بیش از 30 تن آنها کالاهای به ارزش 100 میلیون دلار وارد کشور کردند که این نشان از خلل در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد در گمرک است. منابع خبری گفتند بیش از اشخاص فرمانده سپاه فرماندهان سپاه پاسداران با در اختیار داشتن و کنترل دست کم 12 بندر کشور هر سال میلیاردها تومان و دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند و فساد، دزدی و سرقت اموال مردم به طور بی‌سابقه‌ای در طول سالهای اخیر در جمهوری اسلامی وجود داشته است. در همین حال وضعیت سخت معیشتی مردم به چنان مرحله‌ای رسیده که علاوه بر خرید و فروش کلیه در ایران، اخیراً تبلیغات اجاری رحم نیز پدید آمده است. در این رابطه به گزارش خبرگزاری ایلنا در تهران، یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به اینکه تبلیغات در خصوص اجاری رحم شبیه به خرید و فروش کلیه شده است، بر ضرورت تدوین مبانی قانونی و اخلاقی در خصوص رحم جایگزین تاکید کرده است. دکتر علیرضا باقری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه خود با خبرنگار سلامت در این خبرگزاری در خصوص انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در مورد فروش تخمک یا جنین و تقاضا برای رحم جایگزین به زنان گفت این آگهی‌ها کاملا برخلاف موازین علمی است و استفاده از این روش از نظر شرعی و از نظر فقها بلامانع است. به افسود اگر این روش کمک باروری را در کنار دیگر روش ها کمک باروری نگذاریم، به نظر می رسد مباحث اجتماعیان پیچیده تر خواهد بود. دکتر باقری پس از تشریح مشکلات این اقدامات می نویسد مسئله مهم این است که این شیوه به صورت یک پدیده اجتماعی دنبال شود تا فردی کلیه‌اش را بفروشد برای اینکه بدهی‌اش را بدهد یا رحمش را اجاره می دهد برای اینکه مشکلات مالی دارد یا مخارج درمان بچه‌اش را بدهد و اگر این موضوع در جامعه باب شود محدود به فروش کلیه و رحم نخواهد بود و همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. و سرانجام اینکه دو تا از کارکنان شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی که به زبان انگلیسی برنامه پخش می‌کردند به علت اتهامات آزار جنسی از ادامه کارشان در پرس تیوی معلق شدند تا پرونده آنها به اتهام آزار و اذیت جنسی مورد بررسی قرار گیرد. منابع خبری گفتند در پی پخش یک فایل صوتی از مکالمه مدیر خبر پرس تیوی به نام حمیدرضا عمادی با گوینده زن شبکه پرس تیوی به نام شینا شیرانی از شبکه‌های اینترنتی، این بانوی مجری اخبار پرده از آزار و اذیت جنسی توسط مدیر ارشد شبکه پرس تیوی برداشت و می توانست از کشور خارج شود. ببخشید و او توانست از کشور خارج شود و در یک ویدیو صحت این فایل صوتی را که در صفحه فیسبوک روز آنلاین منتشر شده بود تایید کند. در این فایل مردی که مدیر شبکه خبر پرس تیوی عنوان شده است و حمیدرضا عمادی نام دارد گفته است که برای او پیام‌های جنسی می‌فرستاده و او را مورد آزار جنسی در محل کارش قرار می‌داده است. شینا شیرانی که از ایران گریخته است ضمن مصاحبه‌ای با رسانه‌ها در خارج جزئیاتی از آزار جنسی که به وی وارد آمده شرح داده است. امروز دوشنبه روابط عمومی پرس تیوی به خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران گفت که به دلیل اهمیت موضوع مسئولان زیرب در حال رسیدگی به این موضوع و تصحیح صحت و سقم ادعا بوده و تا مشخص شدن نتایج کامل تحقیقات این دوتن از انجام هر گونه فعالیتی در پرس تیوی معلق شدند و حال تعلیق در آمدند.